أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل او ازل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علی به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه عزیزانی که در این گفتگو حاضرن، در این گفتار و تسلیت عرض میکنیم هم برای بعضی از عزیزانی که در شام شهادت رسول الله هستن خاطر تاریخ و زمان و مکان، هم برای ما که در شب شهادت امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هستیم. جلسه گذشته دیشب عرض کردیم که موضوع سخن سیری در قرآن کریمه، سیری کوتاه، و از اینجا شروع کردیم که یکی از موارد اساسی قرآن کریم، شاید اساسی ترین مورد که بشه بهش گفت روح قرآن کریم، محور اساسی قرآن کریم، مسئله توحیده، مسئله قامز و پیچیده توحید که علمن قامز پیچیده است و عملا بسیار سرسخت و دست نیافتنیه و توفیق الهی میخواد، توجه انبیا و اولیا رو میخواد که انسان بتونه به این قله بلند دسترسی پیدا کنه. مسئله توحید زیر ساختش در چند تا جمله است که اگه برای انسانی چند تا جمله جا بیفته بقیه مسیرم روی این زیر بنا درست ساخته میشه، میره جلو. اگر این چند تا مورد درست جا نیفته خلاصه تا ثریا دیوار کج میره، همونطوری که خیلی از آدم ها وقتی که راجع به توحید برشون حرف میزنی به خاطر همین دیوار کج و کج فهمی اون زیر ساخت و زیر بنا مسئله توحید گیجشون میکنه به جای اینکه کمکشون کنه دست و پاشون رو میبنده. یعنی اون امری که اومده تا انسان رو یاری کنه، یا به جای اینکه یار آدم باشه میشه بار آدم. غالبا مردم نسبت به امور دینی اینطوری هن. یعنی به خاطر کج فهمی مسائل دینی، این به جای اینکه گره ای از مشکلات انسان باز کنه یه جوری دست و پای آدم رو میبنده، گره میزنه. این ربطی به دین نداره، ربط به کج فهمی دینی داره. اون چند جمله اساسی که جلسه گذشته عرض کردیم اینه که یک حقیقت بخشی در این عالم هست، حتی اگه بگیم یه حقیقتی در این عالم هست داریم در الفاظ کوتاهی میکنیم. بله حقیقت هم هست ولی این کافی نیست، این کلام باعث کاهش حقیقت میشه. یه حقیقت بخشی، اگه بگیم یه هویتی، بازم کاهش اونو دادیم، کم گذاشتیم در بیان، بیانمون ناقصه. باید بگیم یه هویت بخشی. حقیقت توحید اطلاقی اینه که یه هویت بخش در عالم هست. این میشه زیر ساخت همه گفتگوهای آینده. او که تعبیری نداریم اصلا ازش، باید به همین او تعبیر بکنیم، باید بگیم او. به قول علامه اینجا هر چی بگیم بازم او نیست، هر چی بگیم بازم او نیست، ولی الفاظ دیگه رسایشون تا همینجاست، رسایشون تا همینجاست که او هویت بخش عالمه، حقیقت بخش عالمه. این حقیقت توحید. قدم دوم اینه که حالا او یعنی اون هویت بخش و حقیقت میخواد ظهور و بروز پیدا بکنه در این عالم. ظهور و بروزش در قالب اسماءه. قرآن کریم وقتی از هو عبور میکنه میرسه به الله. می توانیم بگوییم که قرآن همش شرح الله، از اول تا آخر داره الله رو توصیف میکنه. هو الله. الله کیه؟ اینجا دیگه زبانمون بازه. هو الله الذی لا اله الا هو الملک قدوس سلام مؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. و با توجه به نحوه عربیت این کلمات که در قرآن کریم اومده، اون پادشاه نیست، اون هویت پادشاهیه. اون عزیز نیست، هویت عزته، یعنی عزت بخشه، یعنی همونی که قرآن میگه تو عز من تشا تو ذل من تشا. ممکنه هر آدمی، خیلی ها ممکنه عزیز باشن ولی عزت بخش نیستن، خیلی ها پادشاه هن اما پادشاهی بخش نیستن. حالا تو اصطلاحات امروز مثلا اینکه کسی رئیس جمهور یه مملکتی باشه، رئیس جمهور ولی نمیتونه رئیس جمهور رو تعیین کنه برای نفر بعدی که. مگه یه آدم مثلا دیکتاتوری باشه که به زور بخواد تعیین کنه، تازه اگه اینم باشه معلوم نیستش که اون تحقق پیدا بکنه، ممکنه مردم انقلاب کنن، خودشو بزنن کنار، انتخابش هم بزنن کنار. پس اونی که بله ممکنه که یه وقت پادشاهی بخشی تو این عالم یه وقتی تحقق پیدا بکنه، اما هیچ کس پادشاهی بخش نیست. پادشاه بله، اما خداوند تعالی وقتی قرآن کریم از اون حقیقت حرف میزنه میگه قل اللهم مالک الملک. این هم فصل دوم گفتگو بود که خود این گفتگو یک دنیای عظیمی است از اسماء الهی. اگه کسی باید راجع به این صحبت بکنه تمامی نداره. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح رشک آن ملک. در وادی اسماء دیگه سخن گفتن پایان نداره. این دقیقا همونه که میگه من توحدت طال لسانو، کسی که موحد میشه زبونش باز میشه. این توحید اسماییه. دقیقا یه روایتی داریم که میگه من توحدت کل لسانو، کسی که موحد میشه لال میشه. اون باره مرحله قبله. در اون مرتبه که مرتبه انقاست، که انقا شکار کس نشود دام بازگیر، آنجا همیشه باد به دست است دام را، اون شکار کسی نمیشه. اما اینجا مرتبه سیر انسانه، یعنی در دایره اسما، که حالا بعد فصل بعدیش راجع به انسان هم صحبت خواهیم کرد. در المیزان هم در مقدمه المیزان میگه کلیت مباحث قرآن کریم اگه بخواید دستبندی کنید در 8 گروه مباحث قرآن کریم دستبندی میشه، که یکی از گروه های 8 گانه همین مسئله توحید، دوم مسئله اسما. قدم سوم که دیشب فقط اشاره کردیم واردش نشدیم، مرحله افعال الهیه که زیر ساختش همین دوتا قدم قبلی بود. خب افعال الهی چیه؟ شما وقتی به قرآن مراجعه میکنید دائما قرآن کریم در آیات فراوان، شبیه همین آیات که امشب تلاوت شد یا آیات دیگه، راجع به افعال الهی صحبت میکنه. یا الله سامن. همین آیه معروف سوره مولک، قل اللهم مالک الملک، خب تؤتی الملک من تشا، فعل الله، اینی خداوند سلطنت میده، این فعل الله، تنز او سلطنت میگیره، این فعل الله، تو عز و عزت میده، این فعل الله، تو ذل و ذلیل میکنه، این فعل الله. یه جای دیگه قرآن میگه یخرج الحی من الميت، از دل مرده زنده بیرون میاره، یخرج الميت من الحی. از اول تا آخر قرآن با یه نگاه میشه اینگونه نگاه کرد که قرآن از اول تا آخر تمام افعالی که در عالم اتفاق میفته فعل الله میدونه. البته اگر این نقطه باریک مرحله بعد روشن نشه و توحید جا نیفته، ما اینجا دچار جبر میشیم، فکر میکنیم که پس ما اینجا همه همین سوالا، ما اینجا چیکاره ایم؟ فعلا ما اینجا تا یه چند دقیقه دیگه هیچ کاره ایم، اصلا راجع به اینکه ما چیکاره ایم و عالم چیکاره است فعلا این صحبتی نداشته باشیم. فعلا داریم توی افقی صحبت میکنیم که خبری از ما نیست، خبر از فعل الله تو این افقی که داریم صحبت میکنیم. تو این افق وقتی با ما مواجه میشه به ما میگه میدونی شما چیکاره ایم؟ شما حارسین، ما زارعی. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا فکر میکنیم که حالا ما الان داریم یه کشتی میکنیم، زمین رو میکاریم، کشاورزی میکنیم، شما کشاورزی. قرآن کریم میگه زارع خداست، خدای زارع. افرایتون ما تحرسون، آیا آنچه را که شما حرس میکنید، حرس یعنی دانه افشانی، خدا وکیلی، ما کشت میکنیم یا دانه افشانی میکنیم؟ یعنی کشت چیه؟ شما تحلیل کنید کشتو. کشت اینه که الان مثلا اگه من این بذر رو توی خاک کاشتم، حالا برم تو دل اون بذر تأثیر گذاری کنم، اون ریشه رو از توی اون بذره بیارم بیرون، بعد ساقه رو بیارم بیرون. اینا که میگم ساقه رو بیارم بیرون که مثلا مثل یه لوله ای نیست که بیارم بیرون، که یعنی باید خلق کنم اون ساقه رو، اون ریشه رو باید خلق کنم، دونه دونه اون ذرات که تشکیل دهنده اینا رو باید خلق کنم، بعد ساقه رو بیرون بیارم، بعد برگ رو خلق کنم. ما که این کارا رو نمی کنیم که، ما فقط یه دونه رو میذاریم تو خاک، خیلی مثلا هنر کنیم، حالا مثلا یه شرایط کشتم رعایت بکنیم، بعد یا آبم به موقع بهش بدیم، مثلا کودم به موقع بدیم، به اندازه بدیم، ولی اون هزاران هزار فعل و انفعال کشاورزی اوناست. بعد من بارها این مطلب رو میگفتم، انقدر اینو دوست دارم هر دفعه میگم، میگم برای خودم تازه است، حالا شاید شنونده ها بگن تکرار مکررات بس کن. بعد یه وقتی یه روایتی دیدم که خداوند زارع قلب مؤمنه، دیدم این زرعی که میگه فقط مربوط به گیاه نیست، میگه خداوندی که در قلب مؤمن، علم در قلب مؤمن مکنون و پنهانه، وقتی خداوند اراده میکنه زرع میکنه، اونو بیرون میاره. پس این کشت و زرع، حالا ما به خودمون مراجعه کنیم، واقعا ما ما زارع خودمون هستیم، یعنی ما حالات خودمون رو خودمون تولید میکنیم. ببین حالا مثلا نفرمایید که بله ما یه مراقبتی مثلا میکنیم بعد یه حال خوشی به ما دست میده. خیلی وقتا مراقبت میکنیم حال خوشمون دست نمیده. اون مراقبت فقط یه امر موعده، موعد یعنی آماده سازی میکنه، مثل همون کاری که تو کشاورزی میکنیم. بله خب اگه آب ندیم خشک میشه، ولی واقعا اون آبی که میدیم کشت نیست، فقط یه امر اعدادیه. اعداد یعنی یاری میکنه برای اینکه اون هزاران هزار فعل و انفعال اتفاق بیفته. پس خداوند وقتی سخن میگه این گونه حرف میزنه. خب ما هیچ وقت ما آدم ها اینطوری حرف نمیزنیم، ما اینطوری حرف میزنیم. حالا اینطوری اینطوریش چیه اینه؟ هیچ وقت ما آدم ها همیشه میگیم که بارون اومد، غیر از این چیزی میگیم؟ مثلا شما بهار تشریف میبرید توی فضای بیرون منزلی، وقتی گل و گشنه میرید دشتی میرین چی میگیم؟ میگین اه چقدر زمین سبز شده، به به. ما میگیم زمین سبز شده دیگه، غیر از این چیزی میگیم؟ یه کشتار رو میبینیم که بعد گندم ها سبز شد، گندم. ما هیچ وقت نمیگیم خدا گندم رو سبز کرد، هیچ وقت نمیگیم خدا زمین رو سبز کرد، ولی قرآن میگه خداونده که زمین رو سبز میکنه. ما همیشه ما میگیم باد میاد، چیز غیر از این گفتین. اما قرآن کریم نمیگه باد میاد. یه جور شما قرآن بنده شده که نشه باد میاد، میگه خداوند که بادها رو حرکت میده، ابرها رو میرانه، به سرزمین ها میبره و میباران ابر رو و زمین رو زنده میکنه. یعنی از همین فعل و انفعالاتی هم که ما همه این فعل و انفعالات رو به دست اسباب میبینیم، وقتی قرآن کریم از این فعل و انفعالات حرف میزنه، از دست پشت اسباب حرف میزنه. لذا فعل الله این گونه تفسیر میشه. حالا موضوع اینجاست که عالم فعل اللهه، یعنی تمام افعالی که در عالم اتفاق میفته این افعال فعل اللهه. اما حالا میرسیم به اون نقطه باریک، اون باریکه مو اینجاست. خب ما یه جمله‌ای داریم همیشه هم میگیم، کلی هم کیف میکنیم، آخرش هم کیف عمل هم که نمیکنیم، ولی از هم شنیدن گفتنش کیف میکنیم. مثلا میگیم خیلی هم با تمعنینه، با تمطراق میگی تمطراق یا تمطراق نمیدونم، میگیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم وجود جز الله نیست. مرحوم علامه طباطبایی میگه که، حالا من به زبان خودم میگم ولی مطلب مال ایشونه، خدا وکیلی مثلا آب مؤثر نیست شما میخوری؟ آب مؤثره دیگه، میشه بگیم آب مؤثر نیست؟ آب میخوریم تشنگیتون برطرف نمیشه، آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه. پس آب در رفع تشنگی موثره دیگه. دارو میخوریم بیماریمون خوب میشه، پس دارو در رفع بیماری موثره. ایشون میگه هیچ کس، میگه اصلا وجدان، وجدان یعنی یافت، وجدان سلیم خودش میفهمه که آقا اسباب علل موثرن. کسی نگفته اسباب علل موثر نیستن. پس اسباب موثرن، ما خودمون موثریم، تصمیم گیری های ما موثره، فکر و اندیشه ما موثره، همه این فعل و انفعالات که در عالم هستن مؤثرن. اما مسئله اینجاست، یک کلمه بیشتر نیست مرز توحید و شرک. اون مرز توحید و شرک در یک کلمه بیشتر نیست، ما اونه که هیچ کدوم از این اسباب استقلال در تأثیر ندارن. ایشون میگه اسباب مؤثرن، استقلال در تأثیر ندارن. هم یک کلمه رو کسی از دست بده توحیدش به شرک تبدیل میشه. بعضی مثلا خیلی میخوان توحید ورزی کنن، اگه بگی آقا این مؤثر، آقا مشرک شدی. بعضی هم از اونوری میفتن، بعضی از اینوری میفتن. خط مستقیم اینه که اسباب مؤثرن، خدا وکیلی مؤثرن دیگه، همیشه ما آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه. اما آیا آب استقلال در تأثیر هم داره؟ حالا ممکنه ما راجع به آب اینو متوجه نشیم، ولی راجع به خودمون قطعا متوجه میشیم. مثلا بنده در مقام گوینده، حتما همه ما بالاخره در مقام، یه وقتی در مقام گویندگی هستیم، با رفیقمون، با فرزندمون، با دوستمون، با یه مخاطبمون. آیا ما در گفتگوهامون تأثیر گذاریم؟ مسلما یه جایی ما تأثیر گذاریم، خودمون هم میفهمیم. اما مسلما یه جایی هم تأثیر گذار نیستیم، خودمون میفهمیم. پس ما میفهمیم که گاهی ما تو گفتگو، حال هر گفتگویی، فرض کن یه گفتگوی تجاری با یکی میکنیم، میفهمیم اون طرف گرفت مطلبو. یه نصیحت تجاری میکنیم، یه نصیحت سیاسی میکنیم، یه نصیحت اجتماعی میکنیم، یه نصیحت عقیدتی میکنیم، میفهمیم که ما در پیچ و خم زندگی میفهمیم که یه جاهایی وجود ما یه تأثیراتی داره، یه جاهایی هم نداره، یه جاهایی فکر و اندیشه ما نتیجه میده، یه جاهایی هم نمیده. این چیه داره میگه؟ خب ما اگر مؤثر باشیم که نمیشه یه جا مؤثر باشیم یه جا مؤثر نباشیم که. پس معلومه که ما مؤثریم، ولی اونی که داره این تاثیرگذاری رو به ما افاضه میکنه خودمون نیستیم. پس ما استقلال در تاثیر نداریم. این گفتگو ما رو به یه جمله بسیار پر اهمیت میرسونه که داستان توحید رو برای ما حل میکنه، و اون جمله بسیار مهم اینه که توحید ترک اسباب نیست. هیچ جا در گفتگوهای توحیدی به ما نمیگن اسباب رو ترک کن. توحید ترک دلبستگی به اسبابه. شما به اونی دل میبندیم که محصره. به اونی دل میبندیم که استقلال در تأثیر داره. نه اونی که مؤثره. بله خب اسباب هم مؤثرم، وظیفه هم داریم، از اسباب هم استفاده میکنیم. این داستان توحیده. این چند تا جمله اگه حل بشه تو بخش افعال خیالمون راحته. لذا ما کشت میکنیم ولی ما مؤثرم هستیم در کشت. کی گفته نیستیم؟ خب آب ندیم خوش میشه، کوده به موقع ندیم خوش میشه، اما استقلال در تأثیر نداریم. لذا وقتی که زمینمون سبز میشه و محصول میده، خدا رو سپاس میگوییم و حمد میکنیم. ما وظیفمون رو نسبت به تربیت فرزندمون یا شاگردمون یا جامعهمون هر در هر پستی که هستیم انجام میدیم، ولی وقتی فرزندمون یا شاگردمون یا جامعه تربیت میشه، خدا رو حمد میکنیم. هر روزم 10 بار به وجود میگیم الحمدلله. یعنی این کمال مال اللهه. منم بالاخره تاثیر داشتم. من نمیتونم بگم خب من اصلا هیچ عملی انجام نمیدم، میشینم توی خونه و جامعهم تربیت میشه. من یه وظیفه‌ای دارم اونو انجام میدم، ولی خودم رو مؤثر در اون وظیفه نمیدونم. سیره اهل بیت مگه چیز غیر از این بوده؟ اهل بیت مگه در خونه‌شون بس مینشستن؟ در تمامی صحنه‌ها تا جایی که براشون جامعه امکان ایجاد میکرده، اهل بیت در جامعه بودن و وظیفه تربیتی خودشون انجام میدادن. تا مرز شهادت هم پیش رفتن، تا مرز اسارت هم پیش رفتن، به شهادت هم رسیدن، اسیر هم شدن. این داستان توحید در دایره افعال. لذا موحد در این حال که به اسباب نگاه میکنه و استفاده میکنه از اسباب، اما عالم فعل الله میدونه. فعل الله دونستن عالم این گونه است. لذا باد اومده، ابر آورده، بارون باریده، زمین رو سبز کرده، ولی موحد با باد و باران و اینا دلبستگی نداره. نه اینکه سر و کار نداره، بله کار داره، باش با بارون کار داره، بدون آب که نمیتونه کشت کنه، اما دل به آب نبسته. خداوند هم وقتی که میخواد تلنگری به ما بزنه میگه که افرایتم الماء الذی تشربون، به این آبی که میخورید توجه نمیکنید. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزل، شما از ابر آب نازل میکنید یا ما نازل میکنیم؟ یه جای دیگه میگه اگه صبح بلند بشید ببینید همه آب تو زمین فرو رفته چیکار میکنید. داره توجه میکنه، نمیگه آب ما از آب بالاخره تشنگی رو برطرف میکنه، ولی میگه مواظب هستین که کی اون آبو میرسونه، کی اون آبو میاره، کی اون زمین رو سبز میکنه، کی اون امکان رو سر راهش. لذا تو این نگاه توحیدی موحد مثل سایر مردم زندگی میکنه ولی به اسباب دل نمیبنده. حالا توی این فصل یه مطلب بسیار مهم وجود داره. اون مطلب بسیار مهم یک نوع مراقبه است که در امر توحیدی برای انسان. اینو باید بعداً راجعش مفصل صحبت کنیم، ولی اینجا جا داره که یه پرانتز براش باز کنیم. اون مراقبه‌ای که دائما نسبت به این سه تا فصل از توحید خداوند داره به ما تذکر میده دائما. اون مراقبه تو دو تا کلمه است که رو هم میشه یه جمله. دائما قرآن به ما تلنگر میزنه، یه مراقبه‌ای رو به ما دستور میده، به ما میگه اتقوا الله. اتقوا الله، از الله مراقبت کنید. مراقبه از الله. مراقبه از الله یعنی چی؟ مراقبه از الله خیلی ساده است. یعنی توجه، یعنی در تمام لحظات زندگی، در تمام حرکات و سکنات توجه به اون مؤثر حقیقی. مؤثر حقیقی الله دیگه. قرآن از اول تا آخر راجع به الله صحبت میکنه. میگه دائما توجه به این امر داشته باش که مؤثر حقیقی کیه. یعنی شما آب میخورین تشنگیتون برطرف میشه، ولی اتقوا الله، بدونین که اللهی که داره تشنگی رو برطرف میکنه. شما کار میکنین روزیتون رو کسب میکنین، ولی اتقوا الله، ولی در کسب روزی بدونین که اللهی که داره به شما روزی میده. خب سخنرانی میکنه، در مردم هم ممکن اثر بذاره، ولی باید توجه داشته باش که اتقوا الله. شما تو این فرهنگ اصلا جایی برای رذایل میبینید؟ مثلا تو این فرهنگ یه آدمی که داره تو این فرهنگ زیست میکنه و دائما از الله مراقبت میکنه، این آدم عجب داره؟ عجب یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه کمالی در خودم دارم میبینم، به حال هر چی هست، حالا یا یه ثروتیه یا یه متأسفانه این کمال ثروت هم خیلی اخیراً جامعه ما این سالهای اخیر خیلی مد شده. خب حالا مثلا یه ثروتی خداوند به من داده، خداوند به من داده، یا من با هوش و استعداد تجاری خودم کسب کردم. حاج آقا امجد میگه بعضیا تو این تهران هستن که آسمونو به زمین میدوزن، به نون شبشون محتاجن. من یه وقت یه آدم اینجوری رو دیدم، یعنی خب ما رفقای از ما خیلی طیفای متنوعی سر و کار داریم، از آدم مختلف. بالاخره مثلا من یه رفقایی دارم که تاجرن، تاجرای باهوشی هم هستن، خاطر هوش تجاریشون هم مثلا ثروتمندم هستن. مثلا خب مگه میشه آخه یه آدمی آسمون؟ بعد یکی رو دیدم، حالا نمیتونم شهر بدم چون ما صحبتمون پخش میشه، ممکنه خودمون من خدا بشه، واقعا آسمانو به زمین میدوخت. یعنی شما باور کنید تمام هوش سرشار، پشتکار فراوان، آشنایی کامل با قوانین، وکیل پایه یک دادگستری بود، آشنایی کامل با قوانین، آشنایی کامل با تجارت، آشنایی کامل با حقوق بازی، حقوق‌باز نبود ولی همه حقوق‌بازای عالمو میشناخت، ضد حقوق رو میزد ولی مثلا ما ندیده بودیم حقوق بازی کنه. واقعا این آدم به نون شبش محتاج بود. یه تجارتی کرده بود، اصلا مغز من سوخت وقتی توضیح داد که گفتم چجوری تونسته یه همچین محاسباتی بکنه که مثلا این محاسبه واقعا یه آدم عادی نمیتونه همچین تو همون محاسبه شکست خورده بود، که یه محاسبه فوق‌العاده‌ای کرده بود، یعنی به یه چیزی خورده بود، اون محاسبه اصلا مولای درزش نمیرفت، خورد به اون ایامی که سال 2000 بود، کی بود که یه دفعه بورس آمریکا شکست خورد، دیگه اینو هیچ کی نمیتونست حساب بکنه، بنده خدا ورشکست شد. گفتم عجب، واقعا میشه که یه آدمایی هم باشن، یعنی خداوند مثل اینا رو گذاشته که آدما متوجه باشن که اینا آدمو دعوت نمیکنه که آدم از هوشش استفاده نکنه، اینا آدمو دعوت میکنه به اینکه آدم به هوشش تکیه نکنه. اصلا داستان همش داستان تکیه نکردنه، نه استفاده. اصلا میشه از اسباب استفاده نکرد؟ بفرمایید میشه. خب همونطوری که شما نمیشه آب نخوری، نمیشه غذا نخوری، نمیشه تنفس نکنی، نمیشه برای تجارتت فکر نکنی، محاسبه نکنی، مشورت نکنی، درس نخونی، سخنرانی نکنی، مطالعه نکنی، نمیدونم اینا که نمیشه اینجوری اصلا زندگی همیناست. اینا رو بخوای حذف کنی، پس داستان توحید حذف اسباب نیست. داستان توحید دل نوستن و عدم تعلق به اسبابه. داستان فعل الله همینه. فعل الله توش جبر نیست. فعل الله، عالم فعل الله. بله عالم فعل الله. من با اختیار خودم اومدم اینجا صحبت میکنم و صحبت‌های منم هست که ممکنه در یک کسی اثر بذاره، ولی اثرگذار من نیستم. اثرگذار کسی دیگه است. اثرپذیرم شما نیستید. اثرپذیر، البته اثر در سینه شما به وجود میاد، ولی اون که اینو خلق میکنه کیه؟ اگه ما خالق اثریم، من یه وقتی با خودم فکر کردم، دیدم یه گناهانی هست من هیچ وقت انجام ندادم به لطف خدا. مثلا من خب شراب نخوردم، قمروازی هم نکردم، دو تا کارو نکردم، حتی دلم هم نمیخواد این کارا رو بکنم، یعنی مثلا یه میلی داشته باشم. مثلا لازم نیست با خودم مجاهده کنم، شما همینطوری که اینو مجاهده لازم داری، مثلا من مجاهده کنم. بعد دیدم یه سری گناهانم هست که من انجام نمیدم، ولی خب مجاهده باید بکنم مثلا برای اینکه انجامش بدم. دیدم یه سری گناهانم هست که من مرتکب میشم دیگه، دست خودم نیست، هر چقدر مجاهده کنم یه جایی بالاخره مبتلا میشم. بعد به خودم گفتم من تو این سه تا موزه یه نفر بیشتر نیستم که، چطور یه گناهانی هستش که من؟ حالا مثلا آدم به خودش میگه بله خب دیگه ما دیگه قماربازی نمیکنیم. سوال اینجاست که اونی که الان اینجا میل قماربازی و شرابخوری رو از من گرفته کیه؟ خب من که تو این سه تا موزه همون منم، چطور من میل دارم یه کاری رو انجام بدم به زور باید نکنم، یه کاری هم میخوام نکنم ولی نمیشه، اصلا مبتلا میشم، گرفتار یه معصیتی میشم. من تو این سه موزه یه من بیشتر نیست، پس اون منی که داره این یکی منو داره حفظ میکنه تو اون موزه اول و دوم یه من دیگه است. در نتیجه کی میتونه بگه اینو شعیب میفهمه که میگه من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. اون میفهمه که اینجایی که میل به بت پرستی نداره، عدم میل به بت پرستی اثر گذارش یکی دیگه است. البته الحمدلله که من بت پرست نیستم، ولی این الحمدللهش، آخه ما الحمدلله هم نمیدونیم و یعنی چی میگیم الحمدلله که من، این معنی که مهمه اینجا، ولی این الحمدلله یعنی اگه من بت پرست نیستم این کمال من نیست، یکی دیگه داره اینو میلو در وجودم. این میشه معنی واقعی الحمدلله. مثلا ان شاء الله که قبلا دیشب گفتیم که ما یه جای دیگه استعمالش میکنیم، انشاءالله استعمالی که اسماعیل میکنه و شعیب میکنه، نه اونی که ما میکنیم، میگه پولمو پس میدی، میگه انشاءالله، یعنی عمرن که پولتو پس بدم. این موزه استعمال انشاءالله نیستش که. انشاءالله یعنی این عالم یه مشیت واحد داره که داره ادارش میکنه. این میشه فصل این فصل. ما فقط داریم انگار که فهرست میگیم، یعنی واقعا اگه یه کسی فرصتی پیدا بکنه این قرآنو هر یه بار با یک کدوم از این نگاه ها مطالعه کنه، یه بار با اون نگاه توحید اطلاقی، یه بار با این نگاه که قرآن اسماء الله چجوری تو قرآن داره توصیف میشه، از این آیه به اون آیه، از اون آیه به آیه دیگه، یه بار به این عنوان که افعل الله قرآن چطور داره توصیف میکنه، و تو این توصیفات توحیدی هم گیج نشه که دوچار جبر بشه و دوچار بیعملی بشه، اینطوری اصلا نیست. این رابطه رو حفظ کنه که بنده و تمام عالم، یعنی عالم اسباب، عالم اسباب عالمی است که باید ازش استفاده کرد. تنها داستان توحید دل نوستن به اسبابه. دل نوستن هم از کجا میاد؟ از اونجا که من صاحب و مستقل نمیبینم. من صاحب وقتی مستقل ندیدم، من به صاحب سبب دل میبندم نه به سبب. اگه شما به یه واسطه یه خیری رو به من برسونی، من شما تشکر میکنم، بعدم همیشه دلم میخواد بعدن اون خیر رو دوباره شما به من برسونید با واسطه. البته احترام به واسطه هم میذارم، تشکر میکنم، ولی بعد فکر من و ذهن من و قلب من به دنبال شماست که این لطف رو من کردی، نه به دنبال واسطه. شما فردا با یه واسطه دیگه این کار رو میکنی. این مرحله سوم، یعنی مرتبه افعال الله، که در قرآن کریم یک بخش وسیعی از آیات قرآن مربوط به این بخشه، مربوط به افعال الهی. مرتبه چهارم مرتبه وسائطه، که با این گفتگویی که کردیم کاملا داستان وسائط هم روشن میشه. خداوند عالم بین اون مرتبه هویت بخشی که مطلق حق تعالی است و این مرتبه بساط عالم که پهن شده از آسمان و زمین و کوه و دریا، یک سلسله واسطه هایی رو قرار داد. جایگاه این واسطه ها طبق همین گفتگویی که گفته شد فقط جایگاه واسطه است. تمامشون اثرگذارن، ولی هیچ کدام استقلال در تأثیر ندارن. تمام لذا شیطان اثرگذاره، استقلال در تأثیر نداره. یه روایت فوق‌العاده از امام صادق علیه السلام است، میگه که شیطان رو توصیف میکنه، بعد آخر روایت میگه ببین اصلا نمیتونی ازش نجات پیدا کنی. شیطان رو توصیف میکنه، میگه نمیتونی ازش نجات پیدا کنی. بعد این طرف میگه چی کار کنم؟ میگه که این سگای گله خیلی سگای شیرگیرن، سگای معمولی سگای گله نیست، سگای گله مثلا باید بتونه با 10 تا گرگ بجنگه، مثلا آدم میبیندشون وحشت میکنه اشتا از سگای گله. این سگای گله رو دیدی؟ سگای گله رو اگه میخوای ازشون نجات پیدا کنی چیکار میکنی؟ به چوپانش مراجعه میکنی، اون چوپان یه اشاره میکنه اون سگه میخوابه. میگه اگه میخوای از دست این سگ نجات پیدا بکنی، یعنی شیطان، چوپان تو و چوپان شیطان الله تعالاست. کلمه رائی رو حضرت بکنم برای این چوپان. چوپان تو و چوپان شیطان الله تعالاست. به الله تعالی مراجعه کن، اون تو رو از شر شیطان حفظ میکنه. جناب سید ابن طاووس که سید اهل مراقبه است، میگه آخه این دشمنی که قرآن کریم میگه که، اولا قرآن کریم میگه که سپاه داره، سپاه سوار و پیاده داره. سوار و پیاده کنایه از نیروهای واکنش سریع میگفتن قبلا. سپاه سوارش یه جاهایی باید سریع وارد عمل بشه، یه جایی باید یواش یواش رخنه کنه. هر دو سپاه داره برای همه این امور. بعد قرآن میگه از جای شما رو میبینه که شما نمیبینیدش. انهو، تازه خودش و قبیلش، انهو یراکم و قبیلهو من حیث لا ترونهم. شیطان قبیله شما رو میبینن و شما اونو نمیبینید. به قول یکی از علما میگفت خب تو جنگی که شما اونو میبینید اون شما رو نمیبینه، کی پیروز میشه؟ معلومه که تو جنگی که یکی کمین زده، اونی که کمین زده پیروز میشه. جناب سید ابن طاووس میگه که این دشمن رو نمیشه ازش نجات پیدا کرد، ولی یه راهی داره. میگه برو تو اون قلعه‌ای که اون نمیتونه بیاد توش، و اون حسن اللهه، کلمت لا اله الا الله حسنی. خب پس در این طراحی شیطان واسطه است، اما شیطان اختیارش دست خودش نیست، همونطور که ملائکه واسطن، ملائکه اختیارشون دست خودشون نیست. آسمان و زمین واسطن. یه بیان فوق‌العاده از امیرالمومنین هست در نهج البلاغه، در یکی از خطبه هایی که خطبه طلب بارانه، حضرت میخواسته باران طلب کنه، نماز بارون میخواستن بخونه. قبل از اینکه اون دعای قبل نماز بارانه بخونه، میفرماید که ای مردم بدانید که آسمانی که ان السماء التي تظلكم، آسمانی که به شما سایه میندازه، والارض التي تقلكم، و زمینی که شما رو با خودش حمل میکنه، مطیعتان لرب بکن. این دوتا مطیع پروردگار شما. خب آسمان اگه میباره یا نمیباره، یا به موقع میباره یا بی موقع میباره، یا به اندازه میباره یا بی اندازه میباره، مطیع پروردگاره. قرآن مؤید این گفتگوه. قرآن میگه اگه میخواین آسمان مدرار، یعنی به میل بشه، استغفر و رب بکم سمت تو بو الهی. راهش استغفار و توبه است. استغفار و توبه آسمان رو به میل شما قرار میده. امیرالمومنین میفرماد آسمانی که به شما سایه میندازه و زمینی که شما رو حمل میکنه، این دو مطیع پروردگار شما. این یعنی چی؟ یعنی اگه بارون نمیاد، آسمون دست خودش نیست، زمین هم دست خودش نیست. من شنیدم که مرحوم آقای خونساری که معروف نماز بارون خونده، اول اومدن سراغ ایشون نرفته، بعد شو انداختن که فرداشون میره نماز میخونه. یعنی ایشون اصلا نمیخواسته بره بخونه. بعد اون زمانم متفقینم توی قوم بودن، بعد اینا میرن نماز بارون میخونن، بارون نمیاد، همه مسخرهشون میکنن. فرداش دوباره میرن نماز بارون میخونن، بارون میاد که نزدیک به قوم سیل ببره دیگه. حالا این داستان معروفه. خب آسمان مطیع پروردگاره، زمین مطیع پروردگاره. آسمان در اختیار اوست. این آسمان کنایه است. مگه سایر امور در اختیار کسی غیر از اوست؟ در داستان توحید جایگاه پروردگار مشخص شد. پروردگار هویت بخش عالم یک، تمام اسماء الحسنا از آن او، اسماء الحسنا داره عالم اداره میکنه. دو، تمام افعال عالم فعل الله سه، بقیه هم واسطن. پس آسمان و زمین، شیطان و ملک، لوح و قلم. شعر زیبا که میگه لوح و قلم به دست اوست، کلک قضا به شست اوست، چون اون دست دست خداست. این داستان واسطه هاست. یعنی آنچه که در عالم داره کار میکنه به نام اسباب که واسطه های فیضن، چون آنچه که ما میبینیم مثل آسمان و زمین، چون آنچه که در مافوق آسمان و زمینه که قرآن کریم وقتی از اون حرف میزنه از آسمان‌های هفتگانه حرف میزنه، که به قول فرمایش مرحوم علامه طباطبایی این آسمان‌های هفتگانه باطن عالمن دیگه، این آسمانی ظاهری نیستن در پس آسمانی. و آنچه که از عرش و کرسی و امثال این اصطلاحات در قرآن کریم میشنویم که اینا همه باطن عالمن، تمام اینا واسطه‌های فیض حق تعالی. در بین تمام این واسطه‌ها یکی از مهمترین عناصر انسانه. میرسیم به فصل پنجم. پس از توحید رسیدیم به اسما، از اسما به افعال، از افعال به واسطه ها. جایگاه اینا رو مشخص کردیم که اینا هر کدوم جایگاهشون کجاست. میرسیم به فصل پنجم، یعنی انسان، که این فصل پنجم مهمترین فصول این کتابه، چون فصل خود ماست، ما با خودمون الان سر و کار داریم. رسیدیم پس به خودمون و شخصیت خودمون. ما این وسط چه کاره ایم؟ قرآن کریم ما رو چی معرفی میکنه؟ قرآن کریم خیلی ساده و روان با یک کلمه جایگاه ما رو مشخص میکنه. در این حال که هر آنچه که راجع به وسائط گفتیم در مورد انسان هم صادقه، اما جایگاه انسان اینه. میگه انسان خلیفت الله. در لغت عرب خلیفه یعنی جانشین. یعنی آنچه که خدا انجام میده انسان انجام میده. قرار این شد که خداوند با وسائط کار کنه دیگه، لذا مافوق تمام این وسائط انسانه. تمام این افعالی که ازش سخن گفته شد به دست انسان انجام میشه. خیلی عجیبه. یعنی حتی بارش باران، حتی سبز شدن زمین، الان یه چیز میگم شما قبول میکنید، حتی بارش باران، حتی سبز شدن زمین به دست انسان انجام میشه. و یه مرحله از افعال عقبتر اسما بود دیگه، درسته؟ تمام اون اسما ظهورش در انسانه. یعنی انسان آسمانه، انسان زمینه، انسان کوه، انسان دریاست. یه بیتی منصوب به امیرالمومنین هست که اتحز امو انک جرمون صغیر، باید فکری تو همین بدنه چند کیلویی هستی، جرم صغیری، و فی کن تول عالم الاکبرو، تمام عالم در انتوا، یعنی یه تومار وقتی میپیچن اونگاه میگفتن انتوا، تمام عالم مثل توماری در توه، پیچیده شده در تو، و فی کن تول عالم الاکبرو. تا تکفیرم نکنی زود اینو بگم، مگه شما تو دعای جامعه کبیره نمیخونید که به کن فتح الله و به کم یختم و به کم یونزل الغیث، به توسط شماست که باران نازل میشه، و به کم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، به توسط شماست که آسمون روی زمین نمیفته باذن الله. این انسان کامل دیگه، انسان کامل در دعای جامعه کبیره معرف شده. زیارت جامعه اصلا سند لازم نداره، سندش علم آدم الاسماء کلها است، اصلا ثابت کنن که این سند نداره. ما با زیارت جامعه کاری ندارم، همین آیه برای ما کافیه. تعلیم تمامی اسما به آدم. این آدم آدمه، یعنی انسان کامله، انسان کامل، تمام اسما بهش تعلیم شده. من تا یه انسانی مثل بنده و شماست که ما تمام اسما بهمون تعلیم شده، ولی در ما بالقوه است، بعضیش در من و شما ظهور کرده. در انسان کامل و در کنار، وقتی میگید انسان کامل، حتما یه انسان ناقصی هم هست دیگه، انسان ناقصاش ماهاییم. انسان کامل اونی که همه انسانیت توش ظهور کرده. انسانیت چیه؟ اسماه. خلیفت اللهی ظهور اسماء الهیه. لذا تعجبی نداره که اهل بیت اسماء الله تعالی دیگه نحن الاسماء الحسنا، اسماء حسنا مایی. منم میگم نحن اسماء الحسنا. منتها در من و شما اسماء حسنا بالقوه است. ظهور نکرده. نه که اصلا نکرده. بخاطر هر کدوم از ما مظهر یه اسمی هستیم. اما مظهر جامع اسماء انسان کامله. به دلیل علم الادم الاسماء کلها، به دلیل خلیف نجائلون فل ارز خلیفه، این جایگاه انسانه. حالا یه انسان هست که انسان کامله، سیرش کامله. یه انسان هست که ما انسان ناقصی، ما سیرمون ناقصه. ما قرار پایان سیرمون انسان کامل باشه. لذا من آینه سیرم انسان کامله. از کجا میگی؟ از قرآن میگم. ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگه پیغمبر رو نتونم بهش برسم چه اسوه‌ایه؟ اسوه یه بعد میکسن یه اسوه که نه اصلا من نمیتونم به پیغمبر برسم، اگه نرسم چوش پیغمبر یه اسوه که نمیشه بهش رسید. قرآن بعد یک اسوه معرفی کنه، نه نمیشه به این اسوه اصلا شما برسید. متأسی به اون اسوه کردن ما رو میگه شما به اون اسوه بعد برسید. خب انسان کامله. انسان کامل کیه؟ انسان کامل دعای جوشن کبیره. شما در دعای جوشن کبیر دارید وصف انسان کامل رو میکنید، چون خداوند که این اسامی نیست که. صریحا در کلمات اهل بیت داریم و هو غیر الاسما، یسمی بالاسما و هو غیر الاسما. خدا غیر اسماه، والاسم غیره و اسمم غیر اونه. تو روایات بلند اینو داریم. میرسیم به سیر انسان. سیر انسان کجا؟ سیر انسان در اسماه. انسان در نردبان اسما دائما در حال سیره. حالا باید بره پیدا بکنه مسیر سیر خودش تو اینجا کجاست. مهمترین توشش توی مسیر سیر اتقوا الله. اتقوا الله یعنی مراقبت از الله در تمام حرکات و سکنات. یه وقت ما یه بحثی راجع به تقوا کردیم، ما هر چی سخنرانی تو 10 سال گذشته کردیم الان داریم خلاصش رو میگیم، خلاصه همه این در 20 سال گذشته است. سه جلسه راجع به اتقوا الله. اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی کار میکنم ولی کارو موثر نمیدونم. یه اتقوا الله یعنی از مردم کمک میگیرم ولی مردمو موثر نمیدونم. اتقوا الله یعنی درس میخونم ولی درس خوندنم موثر نمیدونم. اتقوا الله یعنی نماز شب میخونم ولی نماز شب خوندنم موثر نمیدونم. اتقوا الله یعنی زیارت میرم ولی زیارتم موثر در تربیت خودم نمیدونم. اون که موثر اللهه. اتقوا الله اینه. اتقوا الله اینه که اگه یه جایی لازم شد حرفی بزنم که احساس کردم که زدن این حرف وظیفه منه و اگر این حرفو بزنم جانم به باد میره و مالم ازم میگیرن، ولی لازمه که این حرفو بزنم، میزنم. نگران از دست رفتن جان و مالم نیستم. امیرالمومنین میفرماید که بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه عمر رو کوتاه میکنه نه روزی رو قطع میکنه. حالا شما نفرمایید که فلانی امر به معروف کرد کشتنش. هزار تا مثال هم هست که امر به معروف کردن نکشتنش. بالاخره آدم همیشه یه جایی میمیرن دیگه. میشه گفت هر کی ماشین سوار شه میمیره، چون حسن آقا مثلا سوار شد تصادف کرد مرد. اینجوری نیست که. اینم آدم هم سوار شدن نمردن. بالاخره مرگ یه جایی میرسه. حالا اون مرگش تو تصادف رسیده، اونم مرگش تو امر به معروف بوده. امر به معروف هم نمیکرد اونجا مرگش رسیده بود. و هزار تا مصداق داریم که امر به معروف کردن نمردن. چون میفهمد اونی که مرگ رسونده امر به معروف نیست. بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه عجل رو نزدیک میکنن نه روزی رو قطع میکنن. چرا؟ چون آدم همواره میترسن که اگه الان یه امر به معروفی کنن یا نهی از منکری کنن امکاناتشون به خطر بیفته. خب داستان توحید اینه. اتقوا الله. اتقوا الله میگه اگه لازم شد یه وقتی لازم نیست بی خودی میره امر به معروف کنه میزنن میکشنش. جای امر به معروف نیست اینجا. خب اگه لازم بود که اهل بیت عصمت و طهارت هم هی میرفتن این خلفای عباسی رو امر به معروف میکردن، نکردن این کارو. حتی تو تعابیر تو همین کتابای اصیل شیعه است که به اینا میگفتن امیرالمومنین. بارها بنده خودم تو روایات دیدم از اون کتاب معتبر شیعه که اهل بیت این حاکمان فاسد فاجر عباسی رو امیرالمومنین صدا میزد. خب نزنه سر حضرت رو قطع میکنه، بی خود و بی جهت، هیچ ثمره ای همون کشته شدن تو اون موضع نداره. پس داستان اینه که یک توشه چنین خیر و زاد از تقوا، قرآن میگه بهترین توشه سیر انسان تقواست و بهترین نوع سیر توحیدیه. سیر توحیدی یعنی توجه به اثرگذاری الله در تمام مراتب سیر در زندگی. حالا شما بگردین تو این مجموعه گفتاری که گفته شد یه جا برای رذایل پیدا کنین. اگه پیدا شد تو این سیر، انسان نه بخیله چون مال و مال الله میدونه. امام صادق فرمود که اگر میخوای به اون علم نورانی دسترسی پیدا بکنی، در جان خودت به دنبال عبودیت بگرد. عنوان بحثی سوال کرد عبودیت چیه؟ گفت عبودیت اینه که آنچه را که خدا بهت داده بهش برگردونی. در آنچه که خداوند به تو داده تو خودتو مالک ندونی. خب این یه نگاه عام میشینه که مثلا بگم بله خب الحمدلله خداوند مثلا به من یه مالی داده، الحمدلله خداوند به من مثلا یه اعتباری داده. اینا نیست که اینا هم هست. تو این دایره خداوند من منو به من داده، صفات منم به من داده و هر فعلی هم که از من صادر میشه اون به من داده. حالا من مالک چی هم این وسط؟ بعد فرمود قدم دوم عبودیت اینه که برنامه ریزی برای خودت نکنی. قدم سومش اینه که با آنچه که برات برنامه ریزی کردن عمل بکنی. بعد فرمود اگر بنده اینطوری شد مال رو در اونجایی که خداوند گفته صرف میکنه. یزع المال حیث و امره الله. خب چرا؟ چون مال مال الله دیگه، من چیکارش کنم دیگه؟ فقط مال نیست، سایر امورم هست. آبرو هم مال اللهه. خب آبرو رو به من داده، من الان اینجا باید این آبرو رو مصرف کنم. خدا رحمت کنه حاج آقا حق‌شناس، گفت یکی تو قوم به من گفتش که به من یه کمک مالی کنه، من نداشتم. بعد که رفت به خودم خیلی هم قشنگشون صحبت میکرد، خدا رحمتشون، گفتم عبدالکریم و پول نداری، اعتبار که داری، به اعتبارت استفاده میکردی، به حاج آقا میگفتی، به آقا میگفتی، به این کمک میکردی، خودشو توبیخ میکردی، عبدالکریم اعتبار که داری. خب الان من اعتبار دارم، اعتبار باید کجا باید مصرف بکنم؟ عیسو امره الله، در جایی که خدا امر کرده. این میشه دایره توحید. نمیدونم آیا میشه مثلا شما یه رذیله پیدا بکنید که بگید نه با این نگاه توحیدی این رذیله باقی مونده. یه وقتی من داشتم تأمل میکردم دیدم ریشه تمام رذایل در ترس و طمع. هرچی فکر کردم یه رذیله پیدا بکنم که ریشه‌اش تو ترس و طمع نباشه پیدا نکردم. دیدم ترس و طمع در همین گفتگوی توحیدی خشک میشه. پیغمبر خدا از جبرئیل سوال کرد توکل چیه؟ گفت توکل است که انت علما، که بدانی که ان الخلق لا یضر ولا ینفع، خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن. ببین ملازم فهمید همش به هم چفته، یعنی از هر دری میری تو به یه نقطه دوباره میرسی. توکل چیه؟ گفت توکل اینکه خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن، نه عطا میکنن نه منع میکنن، و این است که به کلی از خلق قطع امید کنی. خب این مال کجاست؟ مال جایی که انسان در نگاه توحیدی خلق را مستقل در تأثیر نمیبینه. من وقتی با مستقل در تأثیر سر و کار داشتم به کی باید دل ببندم؟ این میشه توکل. گفت زهد چیه؟ خب زهد یه مسئله است، توکل یه مسئله دیگه است. گفت زهد اینه که بدانی به آنچه که در نزد توه اعتمادت کمتر از اون چیزی باشه که در نزد الله تعالی است. خب اینم که شد پس یه امر قلبی، باز به همین توحید برمیگرده. و بعد یه جمله بسیار عجیبی که از امیرالمومنین نقل شده که همه اینا همه به یه ریشه برمیگرده. شما ببینید چقدر این جمله عجیبه. فرمود که کم به ما لا ترجو، اینم بگیم ارزمون رو جمع کنیم تا مرحله پنجم، یعنی انسان فعلا رفتیم. کن به ما لا ترجو ارجامن که به ما ترجو. خدا وکیلی این حرف نامعقول نیست. و آنچه که امید نداری امیدوارتر باش تا آنچه که امید داری. آخه این چه حرفیه؟ یعنی مثلا به اون پولی که نداری امیدوارتر باش به اون پولی که داری، به اون رفیقی که نداری امیدوارتر باش به رفیقی که داری. اصلا این یعنی چی؟ من یه وقتی با خودم فکر کردم دیدم عجب حرف فوق‌العاده‌ای. چرا؟ شما تحلیل کنید این جمله رو. آنچه که شما بهش امید دارید چیه؟ مثلا اگه بخواید یه خونه بخرین به چی امید دارین؟ میگه خب الان مثلا میخوام یه خونه بخرم، یه خونه دیگه دارم نصف قیمت اونه، مثلا از اون نصف پولی هم که میمونه، نصف دیگه‌ش هم مثلا پول نقد دارم، یه من نصف دیگه‌ش هم مثلا وام میخوام بگیرم. اینا اونایی که بهش امید دارم. آنچه که من بهش امید دارم چیه؟ تو تحلیل اون اسباب و عللیه که در اختیارمه. اما آنچه که بهش امید ندارم چیه؟ آنچه که بهش امید ندارم کتم عدمه. دیشب آقا کیف کرده بود از کتم عدم. کتم عدم چیه؟ جایگاه حق تعالی است. یعنی آن بعدی ممکنه یه اتفاقی بیفته، چون آنچه که الان هست اونیه که ظهور کرده، آن بعدی که هنوز ظهور نکرده. تو آن بعدی قراره کی ظهور کنه و چی ظهور کنه؟ آنچه که شما بهش امید نداری حق تعالی است که در آن بعدی ممکنه ظهور کنه، با ظهورش همه عالمو زیر و رو کنه. مثلا خدا وکیلی یه روز قبل کرونا اگه به بخش کوچکی از حوادث کرونا که کسی اشاره میکرد، ما نمیگفتیم دیوونه است. تو همون ماهای اول یه برنامه گذاشته بودن امام جمعه ها رو میآوردن، میگفتن مردم نیاد نماز جمعه، مثلا نباید نماز جمعه خون، نباید مثلا مسئله داشت. مثلا اگه کی میگه آقا یه ماه دیگه امام جمعه میاد، میگن مردم نیاد نماز جمعه. به جرم دیوونگی اگه به جرم مثلا ضد انقلابی نمیبردن زندان، حتی به جرم دیوونگی میبردنش تیمارستان. خب یه کتم عدم، کی فکر میکرد اینجوری بشه؟ مساجد تعطیل بشه، نماز جمعه تعطیل بشه، زیارتگاه تعطیل بشه، مجالس تعطیل بشه، مدارس تعطیل بشه، دانشگاه. اصلا اگه میگفتیم میگفتن این دیوونه است هر کی این حرفو میزنه. ناگهان دستی از عدم بیرون اومده همه این کارا رو کرده. شما چه میدونید آن بعدی چی میشه؟ آن بعدی اینه که آقای قاضی یه آدم معمولی بوده، داشته میرفته تو حرم حضرت ابوالفضل، یه دیوونه زار و دیوونه هم بوده، ولی خدام نبوده که بگن، همه میدونستن که این دیوونه است تو نجف. آقای قاضی داشته میرفته تو حرم، ایشون 40 سال هیچ مکاشفه ای، هیچ حال مثلا معنوی خوشی اینا نداشته، داشته میرفته تو حرم، این دیوونه میگه که امروز سید اولیا ابوالفضل. میره تو حرم حضرت ابوالفضل، به قول من حسین رحیمی میره، آقای قاضی میاد بیرون. هو آقای قاضی هزار سال اوضاع علمیه به چقه آقای قاضی تربیت میکنه. چی میدونی شما از کتم عدم الان دیگه چی؟ البته این به این معنی نیست که این عالم کشکیه ها، این عالم کشکی نیست. ما یه زمانی دامن زندگی میکردیم توی ایام مثلا تقریبا اردیبهشت ما، چون اونجا کوه به شهر نزدیک بود، آقای مهدیان یادشه گاهی مثلا یه بارون یه دفعه میزد، صبح که میمدیم میدیدیم همه تپه ها سبز شده. خب ما میگیم آقا تپه‌ها یهو سبز شده، ولی واقعا یهو که اصلا توی عالم اتفاقی نمیفته. سال قبلش اون گیاها بذراشون ریخته بودن تو خاک، یک سال اینا فعل و انفعالاتی انجام شده، بعد یک سال بارون اومده، من دارم این فعل و انفعال یک ساله رو یهو میبینم. اینم آقای قاضی که یهو نشده که، مثلا حسین رحیمی نبوده که، حالا من اینجوری تعبیر میکنم، اونم 40 سال زمینه یک جا شکوفا میشه، شکوفاییشو شما میبینید میگید یهو، ولی پشت سر 40 سال شاید 400 سال چه میدونم پدراش پدر بزرگاشو اینا چه کارهایی کرده بودن، یه دفعه که این اتفاقا نمیفته. این کتم عدم آن بعدی قراره چی ازش ظهور کنه؟ این نگاه دو تا کار میکنه، یکی غرور رو میشکنه، چون من نمیدونم آن بعد چی میخواد بشه، یکی هم ناامیدی رو از انسان میگیره. اصلا شما فرض کن من ته اولیاء خدا، من چه میدونم آن بعدی چی قراره بشه؟ قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، اما نومید هم نباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. طرف داشته کف طویلهشو داشته میکنده که چارت یه گودی درست بکنه، چند تا مرغ خروس بذاره، تخم مرغاشونو بفروشه، زندگیشو اداره کنه. اونجا الماس پیدا کرده، داستان معروف آجی الماسی. این داستان مرحوم آقای دشتی، آقای دشتی نهج البلاغه، از مرحوم آیت الله مرشی نجفی گرفته بوده این داستان حاجی الماسی رو. خلاصه داستان اینه که الان من بگم داغون میکنم این داستان رو. طور خلاصه یه خانواده ضعیف الحالی بودن، میگن چیکار کنیم؟ میگن که یه طویله داریم خالی، اینو یه کمی گود کنیم، یه جایی برای مرغا درست کنیم، یه چند تا مرغ و خروس بیاریم، تخم مرغاشو بفروشیم، بلکه مثلا زندگیمون اداره بشه. داشتن گود میکردن زمینو، میخورن به یه چیزی میونه الماسه، میبرن تو بازار تهران اون زمان، تو بازار تهران میگن این اینجا قیمت نمیتونیم روش بذاریم، بعد ببرین بازار بغداد، موقع بازار جواهر فروش بغداد بوده، میبرن بازار بغداد، میگن خب حالا ما تا اینجا اومدیم یه زیارت هم بریم، میره زیارت امیرالمومنین، تو حرم نشسته بوده، خوابش میبره. تو حرم نشسته بوده، حرم امیرالمومنین هم چوبی بوده. میان میگن آقای مردم میخوایم پول جمع کنیم برای زری. اینم جوگیر میشه، الماسه رو میندازه این تو. یه لحظه با خودش میگه چیکار کردی؟ این الماس رفت. خوابش میبره، تو خواب امیرالمومنین بهش میگه، حالا اسمش هم حاجی الماسی نبوده، بهش میگه حاجی الماسی. علی به کسی بدهکار نمیشه. اینجا یه پرانتز باز کنم، بعد اولش میگفتم یادم رفت. مرحوم آقای دشتی توی چاپ نهج البلاغه به بیپولی خورده بود، میره پیش مرحوم آقای مرعشی نجفی که ازشون کمک بگیره، ایشون هم پول نداشته. این داستانو براش تعریف میکنه. ما از پسر آقای دشتی شنیدیم، ایشون از آقای دشتی نقل میکنه، آقای دشتی از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی. میگه الماسو جوگیر شد انداخت و خوابش برد امیرالمومنین، خوابش که واجی الماسی من. علی زیر منت کسی نمیره. میگه بیدار شد، دید که این شرطهای عراق دارن دنبالش میگردن. والا یا امیرالمومنین، ما یه فکری کردیم دیگه، چرا 110 فرستادی؟ میگردن تو فلانی هستی؟ بله. میگیرن میبرن شرطه خونه. تو کی هستی؟ میگه از هندوستان اومدن دنبالت دارن میگردن. چی شده؟ یه عمویی داشتن تو هندوستان محروم شده بوده، این عموه تنها وارثش این آقا بوده، ثروتش میرسه به این آقا، قطارهای نمیدونم فیل و صندوقهای جواهرات و چه و چه. فرزندان ایشون الان از ثروتمندای جواهر فروش هستن. من یه جا اینو تعریف کردم، اینکه گفت الان به نام الماسی هن اینا، حالا نمیدونم شما میشناسید یا نه، من دیگه نمیدونم کجا. یکی گفت من اینا رو میشناسم، الان تو آمریکا هستن یه تعدادشون. خب این کتم عدمه دیگه. حالا این معنیش، ما البته برای ما که تاله هم چه اتفاقی نیفتاده، ولی این داستان کتم عدمه. خدا کنه در عالم معنویت برای ما این اتفاق بیفته. امیرالمومنین میگه ما آنچه که امید نداری امیدوارتر باش. چرا؟ چون آنچه که بهش امید نداری حق تعالی است. حق تعالی وقتی کار میکنه با هزار تومن و یه میلیارد و یه ذره معنویت و اینا کار نمیکنه. اگه بده یه دفعه دریا رو میده، میشه آقای قاضی. این اون نگاه توحیدیه که انسان داره سیر میکنه در عالم اسما و دائما با توشه اتق الله که قرآن میگه بهترین توشه است. اتق الله خیلی ساده است ترجمهش. من نمیدونم چرا اینا رو برای ما اشتباه ترجمه کردن. بنده 50 سالم شده هنوز نمیدونم اتق الله یعنی چی. اتق الله یعنی از این جایگاه مراقبت کن، یعنی از جایگاه اثرگذاری الله مراقبت کن دائما در تمام حرکات و سکنات زندگی. بدون که الله اثرگذاره، اتق الله. این توشه سیر انسانه در دایره اسما. اون وقت ظهور اسما انسانه، اینه که کار میکردن الان نمیتونن بکنن. تو همین نزدیک تهران یه جایی هست به نام شاهاندشت، یه قبرستون داره، همشون هم سیدن، شاهاندشت. یه آبشار هم داره نزدیک تهران، نزدیک ده آقای حسنزاده است، همجوار ده مرحوم آیت الله حسنزاده آمولیه. ایرای بغل ایرا شاهاندشته، یعنی شان ایرا رو که رد میکنین یه خورده بعد از ایرا شاهاندشت، بعدش هم منطقه واناس که منطقه ییلاقی آموله. تو اون شاهاندشت یه قبرستانی هست که خیلی از اون کسایی که اونجا علمایی که شاهدای مرحوم حاجی سبزواری بودن. یکی از دوستان ما که اهل اون روستاست تو این قبرستان یه قبری به ما نشون داد، گفت اینجا این کسی که اینجاست، پیرمردای ده واسه ما گفتن که سیل می اومد. ایشون گفت که گفتن آقا سیل داره میاد، یکم تربت سید و شهدا داد، گفت برین بریزین تو سیل. میگه سیل برگشت رفت یه طرف دیگه. من میرفتم شرکت سابکو، یه آقای راننده بزرگواری بود که کاملا آثار صدق درش بود. وقتی که این داستانو برام تعریف کرد، گفت ما تو دهمون خوشسالی شده بود، بابام به من گفت که آقا رو، آقای دهشونو، گفت آقا رو ببر کوه دعا کنه، این بالا پوشم ببر. گفتم اینو برای چی ببرم؟ گفت چون آقا دعا کنه بارون میاد دیگه، آقا دعا کنه بارون میاد، بعد اینو بندازی رو دوشش. میگه به من گفت رفتیم، من بچه بودم، سوار ایشونو سوار الاغ کردم بردم کوه. میگه ایشون دعا کرد برگشتیم، به پای کوه نرسیدیم بارون اومد. تازه این آخوند ده بوده. انسان اینه دیگه، انسان مظهر اسماء اللهه. بعد شما به اهل بیت میگید به توسط شماست که باران نازل میشه، چون اهل بیت انسان کاملن. در مسیر انسانیت ما هم به ما فتح الله، به ما یختم، چون ما انسانیم، ما مظهر انسانیتیم. اگه ما اون مسیر رو طی بکنیم ما هم شبیه اوناییم. این داستان سیر انسان تا مرحله پنجمش اومدیم، توحید، اسما، افعال، وسائط و انسان و ارتباط بین اینها، که اینا چگونه با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن و چگونه مسیر زندگی انسان رو تعیین میکنن. صلى الله عليكم يا أهل بيت العصمة والطهارة.